شنبهتون بخیر. ساعت 7 بامداد و 20 روز از خرداد، این برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا است. من رویا ملکی به شما خوش آمد میگم.
صبحتون بخیر خانم ها و آقایان، هومن عسکری هستم و خوشحالم که یک بار دیگه با شما همراه.
این مجله صبحگاهی رو با عناوین مهمترین خبرها آغاز میکنیم. تیراندازی در بازار بزرگ تلابی، 4 کشته و دست کم 5 مجروح بر جای گذاشت.
2 گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل از دامن زدن به نفرت علیه بهائیان در ایران ابراز نگرانی کردند.
دادستانی تهران دستور توقیف فیلم عادت نمی کنیم را صادر کرد.
در پی تیراندازی در بازاری در مرکز تل آویو پایتخت اسرائیل، 4 تن کشته و دست کم 5 تن مجروح شدند. حال 4 نفر از مجروحان این حادثه وخیم اعلام شده است. به گزارش اسوسییتد پرس، یک سخنگوی پلیس اسرائیل گفته است که تیراندازی 4 شنبه شب در سارونا مارکت روی داده و در همین ارتباط 2 تن بازداشت شدند. یکی از مهاجمان به ضرب گلوله پلیس مجروح شد و همکنون در بیمارستان است و مهاجم دیگر نیز بازداشت شده است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل ساعتی بعد از این حادثه در محل حاضر شد و تیراندازی به شهروندان را جنایتی وحشیانه توصیف کرد.
این یک قتل وحشیانه و تروریسم در قلب تل آویو است که جنایتکاران تروریست مرتکب شدند. کسانی که برای جان انسانها ارزشی قائل نیستند و حاضرند شهروندانی را که در یک کافی شاپ نشستند به قتل برسانند. فکر میکنم اقدام قاطع و به موقع نیروهای امنیتی و پلیس از یک تراژدی بزرگتر جلوگیری کرد. آنها مهاجمان را هدف قرار میدهند و از کسانی که نیاز به دفاع دارند محافظت میکنند.
هنوز هیچ گروهی مسئولیت این تیراندازی را بر عهده نگرفته است، اما در موارد مشابه در گذشته اسرائیل تشکیلات خودگردان فلسطینی و گروه‌های مانند حماس را مسئول نهایی چنین حملاتی معرفی کرده است. مقام‌های فلسطینی می‌گویند تداوم سیاست‌های اسرائیل از جمله احداث شهرک‌های یهودی‌نشین دلیل تشدید خشونت هاست.
دو گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل در بیانیه‌ای از به گفته آنها موج جدید نفرت پراکنی علیه بهائیان در ایران ابراز نگرانی کردند. بنابر بیانیه‌ای کمیساریای عالی حقوق بشر، احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران و هاینر بیلفلد گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور آزادی مذهب و عقیده از واکنش‌های مقام‌های ایران نسبت به دیدار فائزه هاشمی رفسنجانی با فریبا کمال‌آبادی از مدیران زندانی جامعه بهائی ابراز نگرانی کردند. در این بیانیه آمده است حملات لفظی علیه جامعه آسیب‌پذیری مانند بهائیان به شدت مایه نگرانی است. آقایان شهید و بیلفلد برخورد با جامعه بهائی و شهروندان ایرانی را به سبب رابطه با اعضای این جامعه ناقض تعهدات قانونی ایران در اجتناب از تبعیض علیه شهروندانش دانستند. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه ایران اقدام فائزه هاشمی در دیدار با فریبا کمال آبادی را زشت و قبیح خواند و وعده داد که با او طبق قانون برخورد شود.
دادستانی عمومی و انقلاب تهران روز 4 شنبه اعلام کرد فیلم سینمایی عادت نمی کنیم به دلیل آنچه تبلیغات در شبکه های ماهواره‌ای ضد انقلاب و غیر مجاز اعلام شده توقیف شده است. غلامرضا فرجی سخنگوی شورای صنفی نمایشی گفته است هنوز خبر توقیف فیلم عادت نمی کنیم به شورای صنفی نمایش نرسیده است و نمایش فیلم ادامه دارد. فیلم سینمایی عادت نمی کنیم از 12 خرداد ماه در سینماهای ایران به نمایش درآمده است. عباس جعفری دولت آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران 8 خرداد به تهیه کنندگان و سازندگان فیلمهای سینمایی نسبت به پخش تیزرهای تبلیغاتی فیلمهایشان در شبکه های ماهواره‌ای هشدار داده بود. پس از آن سعید ملکان تهیه کننده فیلم ابد و یک روز، مرتضی شایسته تهیه کننده فیلم 50 کیلو آلبالو و منصور لشکری قوچانی تهیه کننده کوچه بینام به دادسرا احضار شدند. آقای لشکری قوچانی گفته است که آنها به عنوان تهیه کنندگان سینمای ایران تیزرهای تبلیغاتی خود را در اختیار شبکه های ماهواره‌ای قرار ندادند.
خانواده هما هودفر، استاد ایرانی در رشته مردم شناسی دانشگاه کنکوردیای مونترال کانادا، میگویند وی از سوی حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران در تهران بازداشت شده است. خانواده خانم هودفر 65 ساله روز چهارشنبه در بیانیه گفتند که نیروهای حفاظت اطلاعات سپاه 19 اسفند سال گذشته به خانه وی یورش برده و ضمن توقیف وسایل به او اعلام کردند که ممنوع الخروج است. بستگان خانم هودفر میگویند وی که از نوعی بیماری عصبی عضلانی رنج میبرد روز دوشنبه پس از احضار به دادسرای امنیت و بدون اعلام قبلی بازداشت شده است. این استاد دانشگاه دارای ملیت‌های ایرانی، کانادایی و ایرلندی است. بازداشت اتباع چند ملیتی در ایران سابقه دارد. زهرا کاظمی یکی از اتباع ایرانی کانادایی بود که پس از سفر به ایران در سال 1382 زندانی شد و در زندان جان باخت. جمهوری اسلامی تابعیت دوگانه را به رسمیت نمی‌شناسد.
سرتیپ پاسدار حسین دهقان، وزیر دفاع ایران، امروز در تهران میزبان همتایان خود از روسیه و سوریه خواهد بود. به نوشته پایگاه اطلاع رسانی وزارت دفاع ایران، ارتش بود سرگئی شویگو وزیر دفاع روسیه و سپه بود فهد جاسم الفریج وزیر دفاع سوریه امروز در نشست سه‌جانبه تهران شرکت خواهند کرد. وزارت دفاع ایران اعلام کرده که این نشست به ابتکار تهران برای بررسی آخرین تحولات منطقه و آنچه گسترش مبارزه با تروریسم اعلام شده انجام می شود. ایران و روسیه از حامیان حکومت بشار اسد در سوریه هستند و در ماه‌های اخیر مقام‌های دو کشور چندین بار با یکدیگر دیدار کردند.
و در خبری از ایران، وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی گزارش داد که روین عطوفت، فعال فرهنگی ملی مذهبی محبوس در زندان اوین، روز چهارشنبه با وثیقه آزاد شده است. روین عطوفت که از سال 1383 جلساتی فرهنگی تحت عنوان شورای رنگین کمان در خانه‌اش برگزار می‌کرد، در بهمن سال 1391 بازداشت شد. آقای عطوفت در تیر ماه سال 1393 به دادگاه انقلاب احضار و به 11 سال حبس محکوم شد. اتهامای روین عطوفت تأسیس گروهی موسوم به شورای رنگین کمان در راستای همکاری با گروه ملی مذهبی ها و همچنین فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی از طریق صدور و امضای بیانیه های ضد امنیتی اعلام شده است. همانطور که در خبرها شنیدید، یک مرکز خرید در تل‌آویو پایتخت اسرائیل شامگاه دیروز چهارشنبه شاهد حمله مسلحانه دو مهاجم بود. حمله‌ای که تا این ساعت 4 کشته بر جای گذاشته است. بنیامین صدر همکارم بیشتر گزارش می‌دهد.
تیراندازی مرگبار در بازاری در مرکز تل‌آویو و کشته شدن 4 تن. پلیس اسرائیل خبر داده که شامگاه چهارشنبه در اثر تیراندازی در سارونا مارکت، بازاری در مرکز تل‌آویو، 4 تن کشته و تعدادی نیز زخمی شدند. پلیس اسرائیل همچنین اعلام کرده که پس از تیراندازی در این بازار، دو مهاجم تیرانداز را که گفته شده دو پسرعموی فلسطینی بودند، بازداشت کرده است. آنچنان که پلیس اسرائیل گزارش کرده، تعداد زیادی رستوران و میکده در بازار سرپوشیده سارونا وجود دارد و بسیاری از جوانان اسرائیلی اوقات فراغت خود را در این بازار می‌گذرانند. حمله حوالی ساعت 9:30 شب به وقت محلی در منطقه‌ای که نزدیک وزارت دفاع اسرائیل و مقر اصلی ارتش در تل‌آویو است روی داد. نادر انتصار، کارشناس علوم سیاسی و مسائل بین‌الملل مقیم آمریکا، درباره دلایل شدت گرفتن حرکت‌های خشونت‌آمیز و تروریستی در اسرائیل به ویژه در یک سال اخیر میگوید که این حرکت‌ها به نوعی تحت تأثیر اوضاع متلاطم خاورمیانه به ویژه سوریه است.
یعنی سیستم آنارشیسم به طور کلی میشه گفت در اکثر خاورمیانه ایجاد شده و این خطر شما در همه جا داریم میبینیم دیگه. همین پریروز حتی در ترکیه هم شبیه همچین حمله شد به اتوبوسی که پلیس ها رو داشتن حمله میکردن. به نظر من در این ماه‌های آینده ما باید منتظر بیشتر اینجور چیزا باشیم.
در همین حال یک مقام پلیس به شبکه خبری CNN آمریکا گفته که یکی از مهاجمان تیرانداز به ضرب گلوله پلیس مجروح و در بیمارستان تحت نظر است و یک مهاجم دیگر نیز بازداشت شده است. یکی از مسئولان بیمارستان میچلوف هم خبر داده که علاوه بر 4 کشته در تیراندازی 4 شنبه تل‌آویو، 5 نفر هم مجروح شدند که حال 4 تن آنان وخیم است. با اینکه تا لحظه تنظیم این گزارش معلوم نیست چه گروهی مسئول حمله است و هدف از این حمله چه بوده، اما در یک سال اخیر موج خشونت‌ها در اسرائیل بالا گرفته و فلسطینیان حملاتی را با چاقو، تیراندازی و کوبیدن خودرو سازماندهی کردند و در مقابل هم نظامیان اسرائیلی نیز عموماً مهاجمان را با ضرب گلوله کشتند. مقام‌های اسرائیلی تشکیلات خودگردان فلسطین و گروه‌هایی همچون حماس را مسئول این حملات می‌دانند. مقام‌های فلسطینی هم معتقدند سیاست‌های اسرائیل از جمله تداوم شهرک‌سازی دلیل تشدید خشونت‌ها و حمله‌های ضد اسرائیلی است. بنیامین صدر، رادیو فردا.
شما بیننده و شنونده برنامه صبحانه با خبر هستید. ما هم دوست داریم صدا و نظرهای شما رو بشنویم. برای اینکه نظرهاتون رو با ما و دیگر همراهان رادیو فردا به اشتراک بگذارید، با ما تماس بگیرید. شماره تماس ما 20420221122112. این شماره در طول شبانه روز آماده دریافت پیام شماست. ما بهترین شنونده شما هستیم.
وقتی شما 70 یا 50 دانشجو و کارگر را شلاق میزنید، حال خواسته و یا ناخواسته نسبت به جرمی که داشتند، این 70 یا 50 کارگر و دانشجو در آینده و با ظلمی که به آنها روا شده سینه به سینه آن را برای آیندگان تعریف و آن وقت شما دشمن را که همیشه برای مردم ایران ترسیم می کنید خواهید دید.
این روزا تلویزیون ایران مدام در رابطه با پرداخت مالیات شغل‌های آزاد که قبلا تا پایان تیر ماه فرصت بود و امسال تا پایان خرداد اعلام شده تذکر میده که هرچی سریع‌تر پرداخت بشه. دیدید که تلویزیون نگاه می‌کردم، مطابق معمول مراسم مذهبی و یک مداح در حال مداحی پیش خود گفتم راستی آخونده و مداح چرا نباید مالیات بدن؟ اونا نه اجاره میدن، نه به بازار خراب و وضعیت اقتصادی کار دارن. امیدوارم مسئولین مالیاتی یه فکری هم بالا اینا بکنن که زیادی خوش به حالشون نشه.
ایران ما کشوری ثروتمند است، ولی کفاف این لشکر چپاولگر بیت رهبری را نمی کند. آنچه که ما نیاز داریم رشد چند رقمی تفکر، آگاهی و اندیشه و خرد است.
وقتش روزنامه های صبح امروز رو با هم ورق بزنیم، همراه با شهرام رفیع‌زاده، روزنامه نگار از کانادا که از طریق اسکایپ همراه این صبحانه با خبر هستش. سلام آقای رفیع‌زاده، صبحتون بخیر.
خانم ملکی، صبح شما بخیر. درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
روزنامه ایران از تلاش شماری از نمایندگان برای تشکیل سومین فراکسیون مجلس دهم گزارش داده. این فراکسیون چه گرایشی خواهد داشت و دلایل تشکیل احتمالی اون چیه؟
اونطوری که روزنامه ایران نوشته، این فراکسیون احتمالاً عنوان فراکسیون اعتدال رو به خودش خواهد گرفت و کسانی که تلاش میکنن این فراکسیون تشکیل بشه و به نوشته روزنامه ایران حتی چند جلسه برای بررسی اساسنامه اون هم تشکیل دادن، از چهره های نزدیک به علی لاریجانی رئیس فعلی مجلس هستن، یعنی از اصولگرایان میانه رو، و همچنین شماری از نمایندگان مستقل مجلس هستن. البته روزنامه ایران تاکید کرده که برخی از اصولگرایان هم در روزهای گذشته از احتمال ایجاد شکاف و اختلاف در فراکسیون ولایت خبر داده بودند.
گرده همایی شماری از دهه 80 ها در تهران هم مورد توجه شماری از روزنامه ها قرار گرفته. ارزیابی روزنامه ها از این گرده همایی چی بوده؟
امروز روزنامه هایی که نزدیک به اصلاح طلبان هستند گزارش هایی منتشر کردند درباره گرد همایی دهه 80 ها در مجتمع تجاری کوروش در غرب تهران. از جمله روزنامه ها روزنامه قانون هست که از این نسل به عنوان نسلی یاد کرده که نمیخواهد بسوزد و نوشته که تجمع مجتمع کوروش درش حدود 2 تا 3 هزار دانش آموز دبیرستانی دهه 80 حضور داشتند و قرارهاشون هم از طریق تلگرام و همچنین اینستاگرام هماهنگ شده بود بود، نیروهای انتظامی هم به نوشته این روزنامه بعد از حضور این دانش آموزان وارد این مجتمع شدن و تلاش کردند که اونها رو متفرق کنن. روزنامه دیگری که به طور مشروع و کامل به این ماجرا پرداخته، روزنامه اعتماد هست، از این تجمع به عنوان صدای پای دهه 80 ها یاد کرده. در سر مقالش آقای محمد سلطانی فر تاکید کرده که این نسل نسلی است که در دنیا به عنوان نسل 30 شناخته میشه و این نسل جایگزین کرده تربیت سیستم آموزشی و همچنین اولیای خودش رو و به جای اون از شبکه های اجتماعی اینترنت و شبکه هایی که در اینترنت موجود هست سعی میکنه الگو بگیره. علاوه بر این روزنامه شهروند هم گزارش داده که همزمان تجمع های مشابهی در تبریز و در کرج هم برگزار شده.
روزنامه جوان واکنش رئیس دادگستری تهران به دیدار چهره‌های سیاسی با برخی از زندانیان سیاسی رو منتشر کرده. چه نکاتی در این اظهارات بیان شده؟
روزنامه جوان که نزدیک از به سپاه پاسداران نوشته که آقای غلامحسین اسماعیلی رئیس دادگستری تهران گفته که برخی ها میرن و با زندانیان سیاسی که آزاد شدن عکس میگیرن و این دهنکجی به نظام حکومت و حاکمیت هست و قابل قبول نیست. البته ایشون تاکید کرده که نباید با این عکس گرفتن و این دیدارها برخی از چهره هایی که زندانی بودن در سالهای پس از سال 88 از اونها چهره سازی بشه. روزنامه جوان خودش به صراحت عکس هایی از آقای مصطفی تایزاده رو منتشر کرده که چند روز پیش بعد از 7 سال زندان آزاد شده و این روزنامه نوشته که اصلاح طلبانی که در داخل حکومت هستن باید اعلام براءت بکنن و خط خودشون رو مشخص کنن با چهره هایی مثل آقای تایزاده.
مرسی آقای رفیع‌زاده که همراه این صبحانه با خبر بودید.
خیلی متشکرم.
اما در ادامه این برنامه،
سلام باورم شدی شبیه باورم، دل رو روم میکنم تا که برقصی تو برام.
وام برام پربیننده ترین موزیک ویدیوی این هفته.
به میگی خواستی اینو خودم میدونم تو منو میخواستی. آره اینم خود
و آسمان ایران در ساعات پیش رو. بر اساس تحلیل آخرین داده‌های هواشناسی، امروز در ساعات بعد از ظهر و اوایل شب برای بخشایی از شمال شرق و شرق کشور افزایش ابر، رگبار، باران، گاهی رعد و برق و وزش باد شدید اما موقت پیش بینی شده. همچنین در برخی نقاط باد و گرد و خاک هم وجود داره. با شمالی شدن جریانات بر روی دریای خزر، امروز برای استان‌های واقع در نیمه غربی سواحل دریای خزر هم افزایش ابر، بارش باران، گاهی رعد و برق و وزش باد پیش بینی شده. امروز دریای خزر مواج هستش و شهر کرد با 5 درجه خنک‌ترین و اهواز با 45 درجه گرم‌ترین منطقه ایران هستند. آسمان تهران هم کمی ابری است و غبارآلود و در بعضی ساعات با وزش باد شدید همراه هستش.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
در ادامه برنامه سرخط خبرها را مرور خواهیم کرد. در پی تیراندازی در بازاری در مرکز تل‌آویو پایتخت اسرائیل 4 تن کشته و دست کم 5 تن مجروح شدند. حال 4 نفر از مجروحان این حادثه وخیم اعلام شده است. 2 گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل در بیانیه‌ای از به گفته آنها موج جدید نفرت پراکنی علیه بهائیان در ایران ابراز نگرانی کردند. هما هودفر استاد دانشگاه ایرانی کانادایی در تهران بازداشت شد. وزیران دفاع ایران، روسیه و سوریه امروز در تهران دیدار می‌کنند. دادستانی تهران دستور توقیف فیلم عادت نمی‌کنیم را صادر کرد. روین عطوفت فعال فرهنگی ملی مذهبی محبوس در زندان اوین روز 4 شنبه با قید وثیقه آزاد شد.
ما اینجا همه همو میبینیم.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
اما در خبرها آمده بود که سوشا مکانی بازیکن فوتبال ایران و گلر پرسپولیسی ها 6 ماه از حضور در لیگ ایران محروم شده. دلایل این محرومیت و خبرهای دیگه ورزشی رو از مهدی رستم‌پور بشنویم.
درود بر شما بینندگان محترم، شنوندگان عزیز، علاقمندان ورزش، بامداد پنجشنبه‌تون به خیر و خوشی. دیروز خبر محرومیت سوشا مکانی با استاب بین‌المللی پیدا کرد، در رسانه‌های مختلف برون مرزی منعکس شد. سوشا به خاطر پوشیدن شلوار طرح باب اسفنجی در محل تمرینات پرسپولیس 6 ماه از فعالیت در فوتبال محروم شده. مخالفین پرتعدادی داشت این ماجرا در شبکه‌های اجتماعی، همچنین رسانه‌ها، مبنی بر اینکه این مسئله کاملاً شخصیه و حریم خصوصی اوست و نباید به این خاطر محروم بشه. عده‌ای نظر دیگه‌ای داشتن مبنی بر اینکه اگرچه این محرومیت در واقع رایج نیست و نباید محروم می‌شده، اما به هر حال بازیکن‌ها در محل تمرینات و مسابقات در تیم‌های حرفه‌ای کاملا رعایت میکنن، یا با لباس رسمی حاضر میشن یا با گرمکن ورزشی، و شلواری که به گفته اونها مخصوص کودکان هست رو در محل یک باشگاه حرفه‌ای به تن نمیکنن. این بحثا به هر حال دامنه داره، همچنان ادامه داره، اما اون چه که هست، سوشا مکانی به خاطر حاشیه‌ای که داشته یه سال گذشته ندیگه به تیم ملی دعوت میشه، یعنی خودش متضرر شد، تیم ملی رو از دست داد، ضمن اینکه پیراهن شماره که باشگاه پرسپولیس رو هم از دست داد و این باشگاه با او قطع همکاری کرده. همین میزان جریمه و تنبیه شاید کافی بود و دیگه ضرورتی نداشت که یک محرومیت کاملا غیر متعارف در فوتبال جهان رو برای او در نظر بگیرن و به این شکل در رسانه‌های خارجی هم بازتاب پیدا کنه. ماریا شاراپوا هم به خاطر دوپینگ 2 سال محروم شده. تنیس باز مطرح روسی که یکی از پرطرفدارترین ورزشکاران جهان هم هست گفته که این تصمیم ناعادلانه است و شکایت میکنه به دادگاه عالی ورزش. یه خبر دیگه هم در خصوص زندانی شدن آقای ملا محمد، رئیس کمیته فرهنگی فدراسیون فوتبال، که هفته پیش اشاره کردیم. بالاخره وزارت ورزش واکنش نشون داد. آقای حسنی خو، مدیر حراست وزارت ورزش، گفته که در راستای سالمسازی فوتبال تعداد دیگری از افراد هم دعوت شدن و از اونها بازجویی به عمل اومده، ولی فقط ملا محمده که بازداشت شده. خبر بعدی در رابطه با شکست تیم ملی بسکتبال ایران در یک دیدار تدارکاتی مقابل تیم ملی فیلیپین با نتیجه 81-70. این تیم اعزام میشه به چین بعد از این اردوی تدارکاتی که در فیلیپین داشت تا در جام اطلس چین شرکت کنه و در نهایت هم مسابقات گزینشی المپیک که در ایتالیا برگزار خواهد شد. خبر آخر، توضیحات ادموند اختر، مهاجم سابق تیم ملی فوتبال ایران و باشگاه استقلال که مدیر برنامه‌های هارویان، مدافع ارمنستانی باشگاه تراکتورسازی بود که خب اون قرارداد لغو شد. آقای اختر گفته که من تعجب می‌کنم از اینکه حدود 300 هزار ایرانی که اکثر اون هم آذری هستن در کشور ارمنستان دارن فعالیت میکنن، تجارت میکنن، زندگی میکنن، اما به خاطر اعتراض فقط حدود 20 نفر به گفته او این قرارداد لغو شده. اختر گفته که میتونست شکایت کنه و 50% قرارداد رو هم بگیره، ولی ترجیح داد که این کارو نکنه. به احترام باشگاه تراکتورسازی تبریز پذیرفتن که این قرارداد لغو بشه، ولی این بازیکن در فوتبال ایران و در یک باشگاه دیگه به فعالیت خودش ادامه خواهد داد. پنجشنبه ای سرشار از شادمانی رو براتون آرزو می‌کنم.
خبرهای ورزشی رو شنیدیم، حالا وقتشه که با هم موزیک گوش کنیم. پنجشنبه هم همراه با بردی و افشین خواهیم بود تا آثار تازه از هنرمندان ایرانی رو بشنویم، هنرمندانی از نسل‌ها و سبک‌های مختلف در داخل و خارج از ایران.
محسن چاوشی از چهره‌های پرطرفدار موسیقی پاپ فعال در ایران، هشتمین آلبوم رسمیش رو منتشر کرده، اثری به اسم امیر بیگزند. چاوشی به عنوان خواننده و آهنگساز بیش از یک دهه است که نامش مطرحه و در اثر تازه‌اش درست به مانند آلبوم قبلیش از اشعار شعرای بزرگ ادب پارسی کسانی چون مولانا و سعدی استفاده کرده.
جان من از تو ای مزنی دشت، آن من از تو ای مبری دشت، آب من از تو نان من از تو مثل دارد باغ امیدش، باغ و جنانش، آب زبانش، سرخی سیبش، سبزی بیدش، مقتد لستو، مقتد لستو، شمع دلستو، پیش کشیدش.
علی عظیمی، خواننده و آهنگساز موسیقی پاپ مستقر در بیرون از ایران، دومین آلبوم انفرادیش رو به بازار داده، اثری به اسم عزت زیاد. علی عظیمی پیشتر فعالیتش رو با گروه راک و موفق رادیو تهران آغاز کرده بود، اما حالا به صورت تکی و در فضای موسیقایی بسیار متفاوت کارش رو دنبال میکنه.
باور چیزایی که میبینی ساده انگاری، گاهی توهم ما لامپ مهتابیه، گاهی ذهن تو امید بار، گاهی تو رو میذاره سر کار.
از ساعت اولیه بامداد روز دوشنبه به وقت تهران، ششمین آلبوم استودیویی محسن نامجو در دسترسه. از وبسایت خود این آهنگساز و خواننده مطرح، هم برای پخش اینترنتی و هم برای فروش، آلبوم جدید محسن نامجو به این اسم صفر شخصی و محسن نامجو ویدیویی رو از یک تک آهنگ از این آلبوم به تازگی منتشر کرده که اجرایی است متفاوت از دعای مجیر به یاد پدرش. اما این روزها در رادیو جوان پر مخاطب ترین پایگاه اینترنتی پخش آثار موسیقی ایرانی، عمدتاً هنرمندان مستقر بیرون از ایران، ویدیوی تازه از حسین توهی پر بیننده ترین ویدیو بوده. ویدیویی برای آهنگی به اسم با مرام که کمتر از یک ماه از انتشارش میگذره و نزدیک به 2,300,000 بار در این وبسایت دیده شده. البته الزاماً این محبوب ترین ویدیو نیست، با اینکه بیش از 3,000 نفر اون رو پسندیدند، اما نزدیک به 1,000 نفر نه.
سلام با مرام، شدی شبیه باورام، واسه دل رو میکنم تا که برقصی تو برام.
به میگی خواستی، اینو خودم میدونم، تو منو میخواستی، آره اینم خودم میدونم. عجیب و معلومه، نه دنبال بهونه که فقط بستنم بکوبم، من بیخیال زمونه، هم مثل تو، همه مثل همیم، دوره هم جمعیم، حالمون خوب بودمون، تو به همه بهتریم. ما با این که چقدر باورامیم، تو شبیه باورامیم، دنیا به کامم شیرینه تا وقتی که تو باهمیم. با این چقدر باورامیم، تو رفیق باورامیم، دنیا به کامم شیرینه تا وقتی که تو باهمیم.
We'll be right back.
ساعت 7:30 به وقت ایران هست و این نیمه دوم برنامه صبحانه با خبری رادیو فرداست. اگر تازه با این مجله صبحگاهی همراه شدید، من رویا ملکی به شما خوش آمد میگم.
صبحتون بخیر، هومن عسگری هستم و باز هم خوشحالم که در ادامه این برنامه همراه شما هستیم.
اما این مجله صبحگاهی رو با عناوین مهمترین خبرها ادامه میدیم. تیراندازی در بازار بزرگ تل‌آویو، 4 کشته و دست کم 5 مجروح بر جای گذاشت.
دو گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل از دامن زدن به نفرت علیه بهائیان در ایران ابراز نگرانی کردند.
دادستانی تهران دستور توقیف فیلم عادت نمی کنیم را صادر کرد.
در پی تیراندازی در بازاری در مرکز تل‌آویو پایتخت اسرائیل 4 تن کشته و دست کم 5 تن مجروح شدند. حال 4 نفر از مجروحان این حادثه وخیم اعلام شده است. به گزارش اسوسییتد پرس، یک سخنگوی پلیس اسرائیل گفته است که تیراندازی چهارشنبه شب در سارونا مارکت روی داده و در همین ارتباط 2 تن بازداشت شدند. یکی از مهاجمان به ضرب گلوله پلیس مجروح شد و هم‌اکنون در بیمارستان است و مهاجم دیگر نیز بازداشت شده است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل ساعتی بعد از این حادثه در محل حاضر شد و تیراندازی به شهروندان را جنایتی وحشیانه توصیف کرد.
این یک قتل وحشیانه و تروریسم در قلب تل‌آویو است که جنایتکاران تروریست مرتکب شدند. کسانی که برای جان انسانها ارزشی قائل نیستند و حاضرند شهروندانی را که در یک کافی شاپ نشستند به قتل برسانند. فکر میکنم اقدام قاطع و به موقع نیروهای امنیتی و پلیس از یک تراژدی بزرگتر جلوگیری کرد. آنها مهاجمان را هدف قرار میدهند و از کسانی که نیاز به دفاع دارند محافظت میکنند.
هنوز هیچ گروهی مسئولیت این تیراندازی را بر عهده نگرفته است، اما در موارد مشابه در گذشته اسرائیل تشکیلات خودگردان فلسطینی و گروه‌های مانند حماس را مسئول نهایی چنین حملاتی معرفی کرده است. مقام‌های فلسطینی می‌گویند تداوم سیاست‌های اسرائیل از جمله احداث شهرک‌های یهودی‌نشین دلیل تشدید خشونت‌هاست.
دو گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل در بیانیه‌ای از به گفته آنها موج جدید نفرت پراکنی علیه بهائیان در ایران ابراز نگرانی کردند. بنابر بیانیه کمیساریای عالی حقوق بشر، احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران و هاینر ویلفرد گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور آزادی مذهب و عقیده، از واکنش‌های مقام‌های ایران نسبت به دیدار فائزه هاشمی رفسنجانی با فریبا کمال‌آبادی از مدیر ایران زندانی جامعه بهایی ابراز نگرانی کردند. در این بیانیه آمده است حملات لفظی علیه جامعه آسیب پذیری مانند بهاییان به شدت مایه نگرانی است. آقایان شهید و بیلفرد برخورد با جامعه بهایی و شهروندان ایرانی را به سبب رابطه با اعضای این جامعه ناقض تعهدات قانونی ایران در اجتناب از تبعیض علیه شهروندانش دانستند. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضایی ایران اقدام فائز هاشمی در دیدار با فریبا کمال آبادی را زشت و قبیح خوانده و وعده داده که با او طبق قانون برخورد شود.
دادستانی عمومی و انقلاب تهران روز چهارشنبه اعلام کرد فیلم سینمایی عادت نمی کنیم به دلیل آنچه تبلیغات در شبکه‌های ماهواره‌ای ضد انقلاب و غیر مجاز اعلام شده توقیف شده است. غلامرضا فرجی سخنگوی شورای صنفی نمایشی گفته است که هنوز خبر توقیف فیلم عادت نمی کنیم به شورای صنفی نمایش نرسیده است و نمایش فیلم ادامه دارد. فیلم سینمایی عادت نمی کنیم از 12 خرداد ماه در سینماهای ایران به نمایش در آمده است. عباس جعفری دولت آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران 8 خرداد ماه به تهیه کنندگان و سازندگان فیلم های سینمایی نسبت به پخش تیزرهای تبلیغاتی فیلم هایشان در شبکه های ماهواره‌ای هشدار داده بود. پس از آن سعید ملکان تهیه کننده فیلم ابد و یک روز، مرتضی شایسته تهیه کننده فیلم 50 کیلو آلبالو و منصور لشکری قوچانی تهیه کننده کوچه بینام به دادسرا احضار شدند. آقای لشکری قوچانی گفته است که آنها به عنوان تهیه کنندگان سینمای ایران تیزرهای تبلیغاتی خود را در اختیار شبکه‌های ماهواره‌ای قرار ندادند.
خانواده هما هودفر استاد ایرانی در رشته مردم شناسی دانشگاه کنکوردیای مونترال کانادا میگویند وی از سوی حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران در تهران بازداشت شده است. خانواده خانم هودفر 65 ساله روز چهارشنبه در بیانیه گفتند که نیروهای حفاظت اطلاعات سپاه 19 اسفند سال گذشته به خانه وی یورش برده و ضمن توقیف وسایلش به او اعلام کردند که ممنوع الخروج است. بستگان خانم هودفر میگویند وی که از نوعی بیماری عصبی عضلانی رنج میبرد روز دوشنبه پس از احضار به دادسرای امنیت و بدون اعلام قبلی بازداشت شده است. این استاد دانشگاه دارای ملیت‌های ایرانی، کانادایی و ایرلندی است. بازداشت اتباع چند ملیتی در ایران سابقه دارد. زهرا کاظمی یکی از اتباع ایرانی کانادایی بود که پس از سفر به ایران در سال 1382 زندانی شد و در زندان جان باخت. جمهوری اسلامی تابعیت دوگانه را به رسمیت نمی شناسد.
سرتیپ پاسدار حسین دهقان وزیر دفاع ایران امروز در تهران میزبان همتایان خود از روسیه و سوریه خواهد بود. به نوشته پایگاه اطلاع رسانی وزارت دفاع ایران، ارتشبد سرگئی شویگو وزیر دفاع روسیه و سپهبد فهد جاسم الفریج وزیر دفاع سوریه امروز در نشست سه‌جانبه تهران شرکت خواهند کرد. وزارت دفاع ایران اعلام کرده که این نشست به ابتکار تهران برای بررسی آخرین تحولات منطقه و آنچه گسترش مبارزه با تروریسم اعلام شده انجام می شود. ایران و روسیه از حامیان حکومت بشار اسد در سوریه هستند و در ماه‌های اخیر مقام‌های دو کشور چندین بار با یکدیگر دیدار کردند.
و در خبر دیگر از ایران، وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی گزارش داد که رویین عطوفت فعال فرهنگی ملی مذهبی محبوس در زندان اوین روز چهارشنبه با وثیقه آزاد شده است. رویین عطوفت که از سال 1383 جلساتی فرهنگی تحت عنوان شورای رنگین کمان در خانه‌اش برگزار می‌کرد در بهمن سال 1391 بازداشت شد. آقای عطوفت در تیر ماه سال 93 به دادگاه انقلاب احضار و به 11 سال حبس محکوم شد. اتهام‌های رویین عطوفت تأسیس گروهی موسوم به شورای رنگین کمان در راستای همکاری با گروه ملی مذهبی ها و همچنین فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی از طریق صدور و امضای بیانیه‌های ضد امنیتی اعلام شده است. و در خبرها آمده بود که یک مرکز خرید در تل‌آویو پایتخت اسرائیل شامگاه دیروز چهارشنبه شاهد حمله مسلحانه دو مهاجم بود. حمله‌ای که تا این ساعت 4 کشته بر جای گذاشته است. بنیامین صدر همکارم بیشتر گزارش می‌دهد.
تیراندازی مرگبار در بازاری در مرکز تل‌آویو و کشته شدن 4 تن. پلیس اسرائیل خبر داده که شامگاه چهارشنبه در اثر تیراندازی در سارونا مارکت، بازاری در مرکز تل‌آویو، 4 تن کشته و تعدادی نیز زخمی شدند. پلیس اسرائیل همچنین اعلام کرده که پس از تیراندازی در این بازار، دو مهاجم تیرانداز را که گفته شده دو پسرعموی فلسطینی بودند، بازداشت کرده است. آنچنان که پلیس اسرائیل گزارش کرده، تعداد زیادی رستوران و میکده در بازار سرپوشیده سارونا وجود دارد و بسیاری از جوانان اسرائیلی اوقات فراغت خود را در این بازار می‌گذرانند. حمله حوالی ساعت 9:30 شب به وقت محلی در منطقه‌ای که نزدیک وزارت دفاع اسرائیل و مقر اصلی ارتش در تل‌آویو است روی داد. نادر انتصار، کارشناس علوم سیاسی و مسائل بین‌الملل مقیم آمریکا، درباره دلایل شدت گرفتن حرکت‌های خشونت‌آمیز و تروریستی در اسرائیل به ویژه در یک سال اخیر میگوید که این حرکت‌ها به نوعی تحت تأثیر اوضاع متلاطم خاورمیانه به ویژه سوریه است.
یعنی سیستم آنارشیسم به طور کلی میشه گفت در اکثر خاورمیانه ایجاد شده و این خطر شما در همه جا داریم میبینیم دیگه. همین پریروز حتی در ترکیه هم شبیه همچین حمله شد به اتوبوسی که پلیس ها رو داشتن حمله میکردن. به نظر من در این ماه‌های آینده ما باید منتظر بیشتر اینجور چیزا باشیم.
در همین حال یک مقام پلیس به شبکه خبری CNN آمریکا گفته که یکی از مهاجمان تیرانداز به ضرب گلوله پلیس مجروح و در بیمارستان تحت نظر است و یک مهاجم دیگر نیز بازداشت شده است. یکی از مسئولان بیمارستان ایچلوف هم خبر داده که علاوه بر 4 کشته در تیراندازی 4 شنبه تل آویو، 5 نفر هم مجروح شدند که حال 4 تن آنان وخیم است. با اینکه تا لحظه تنظیم این گزارش معلوم نیست چه گروهی مسئول حمله است و هدف از این حمله چه بوده، اما در یک سال اخیر موج خشونت‌ها در اسرائیل بالا گرفته و فلسطینیان حملاتی را با چاقو، تیراندازی و کوبیدن خودرو سازماندهی کردند و در مقابل هم نظامیان اسرائیلی نیز عموماً مهاجمان را با ضرب گلوله کشتند. مقام‌های اسرائیلی تشکیلات خودگردان فلسطین و گروه‌هایی همچون حماس را مسئول این حملات می‌دانند. مقام‌های فلسطینی هم معتقدند سیاست‌های اسرائیل از جمله تداوم شهرک‌سازی دلیل تشدید خشونت‌ها و حمله‌های ضد اسرائیلی است. بنیامین صدر، رادیو فردا.
شما بیننده و شنونده برنامه صبحانه با خبر هستید. ما هم دوست داریم صدا و نظرهای شما رو بشنویم. برای اینکه نظرهاتون رو با ما و دیگر همراهان رادیو فردا به اشتراک بگذارید، با ما تماس بگیرید. شماره تماس ما 20420221122112. این شماره در طول شبانه روز آماده دریافت پیام شماست. ما بهترین شنونده شما هستیم.
وقتی شما 70 یا 50 دانشجو و کارگر را شلاق میزنید، حال خواسته و یا ناخواسته نسبت به جرمی که داشتند، این 70 یا 50 کارگر و دانشجو در آینده و با ظلمی که به آنها روا شده، سینه به سینه آن را برای آیندگان تعریف و آن وقت شما دشمن را که همیشه برای مردم ایران ترسیم می کنید خواهید دید.
این روزا تلویزیون ایران مدام در رابطه با پرداخت مالیات شغل‌های آزاد که قبلا تا پایان تیر ماه فرصت بود و امسال تا پایان خرداد اعلام شده تذکر میده که هرچه سریع‌تر پرداخت بشه. دیدید که تلویزیون نگاه می‌کرده و مطابق معمول مراسم مذهبی و یک مداح در حال مداحی پیش خود گفتم راستی آخوندها و مداح چرا نباید مالیات بدن؟ اونا نه اجاره میدن، نه به بازار خراب و وضعیت اقتصادی کاری دارن. امیدوارم مسئولین مالیاتی یه فکری هم بالا اینا بکنن که زیادی خوش به حالشون نشه.
ایران ما کشوری ثروتمند است، ولی کفاف این لشکر چپاولگر بیت رهبری را نمی کند. آنچه که ما نیاز داریم رشد چند رقمی تفکر، آگاهی و اندیشه و خرد است.
امروز هم طبق وعده هر پنجشنبه که با شما داریم برای معرفی یک کتاب همراه هستیم با فرج سرکویی، منتقد ادبی و نویسنده‌ای که از طریق اسکایپ همراه این صبحانه با خبره. سلام آقای سرکویی، صبحتون بخیر.
صبح شما بخیر خانم ملکی. سلام میکنم به شما و سلام میکنم به شنوندگان بینندگان عزیز.
میدونم که میخواهید ترجمه فارسی کتاب فهم برش رو معرفی کنید، مجموعه مقاله های والتر بنیامین، فیلسوف و متفکر خلاق آلمانی که اخیراً منتشر شده. پیش از پرداختن به این کتاب کمی از زندگی مؤلف برامون بگید.
خب اشاره بسیار خوبی کردید. والتر بنیامین در سال 1892 در برلین در یک خانواده یهودی تبار آلمانی البته به دنیا آمد. بعد در دانشگاه فرایبورگ و مونیخ درس خوند، دکترا گرفت، فوق دکترا داشت میگرفت و بعدم میدونید که یکی از متفکرین بزرگ مکتب فرانکفورت هستش و در به خصوص در دوره جمهوری وایمار یکی از چهره‌های بزرگ تاثیرگذار تفکر ادبیات و نقد ادبی آلمان بود و با اکثر بزرگان اون دوره از جمله برشت یا آدرنو و دیگران هم دوستی نزدیک داشت. زمانی که آلمان نازی، حزب نازی قدرت در آلمان به دست گرفت و یهودی کشی رو آغاز کرد و همچنین روشنفکر کشی و اصولا تفکر کشی رو، والتر بنیامین هم مثل بسیاری دیگر از متفکران آلمانی مجبور شد که کشور ترک کنه و اون به فرانسه رفت و بعد زمانی که مثلا ارتش آلمان نازی فرانسه رو تصفیه کرد در خطر افتاد، از ترس اینکه به اصطلاح فرانسه رو تصفیه کنه میدی در خطر افتاد، یه مدتی در فرانسه بازداشت شد. در فرانسه با تنگ دستی زندگی کرد اما آثار بسیار خوبی آفرید و سرانجام به کمک دوستانش ویزای آمریکا گرفت اما و تصمیم گرفت که یعنی مجبور شد که با آمریکا مهاجرت بکنه، اما نتونست برای اینکه فرانسه او رو ممنون خروج کرده بود. او ویزای آمریکا داشت. زمانی که رفت به مرز اسپانیا و پرتغال که از طریق اسپانیا و بعد از اسپانیا به آمریکا بره، او رو به اصطلاح اجازه ندادن با وجودی که ویزا داشت، اما چون اجازه خروج از فرانسه رو نداشت. به هر حال اما چون حالش بد بود به یک مهمونخانه در یک شهر مرزی هدایت شد. در سال البته آلمان هم از او سلب تابعیت کرده بود، دولت آلمان نازی. در سال 1940 حالش بد شد، او رو به در یک شهر مرزی پورت به اصطلاح در اسپانیا بردن توی یک مسافرخانه و اونجا بسته آن شب در گذشت. ادهی نوشتن که اون شب از ترس این که بازداشت بشه چون شنید که میخوان پسش بدن در طبیعتاً شکنجه میشد در اردوگاه ها و از ترس شکنجه یا برای رهایی شکنجه خودکشی کرده. ادهی هم میگن که او رو کشتن برای که تمام نوشته هایی که با او بود ناپدید شده. به هر حال مرگ او هنوز هم مشکوک است.
خب برگردیم به خود کتاب فهم برشت. این کتاب چه مفاهیم و مباحثی رو مطرح میکنه؟
خب برتولد برشت که همه کتابخوان‌ها و اهل تئاتر اون رو می‌شناسن، از بزرگترین خلاق‌ترین نمایشنامه‌نویسان دنیا است. در ایران هم اغلب آثارش ترجمه شده پیش از انقلاب و بعد از انقلاب با سانسور البته ترجمه و اجرا شده به هر حال. اما درک برشت هدف بنیامین هست در این کتاب، در این مقالات. می‌دونیم که اینا دوستی بسیار نزدیکی با هم داشتن، مکاتباتی داشتن، صحبت‌هایی داشتن و غیره. کتاب رو چند مترجم از جمله نیما عیسی‌پور، رضای راد، سرور و نمکین و احسان نوروزی ترجمه می‌کردن. نشر بیت‌گل منتشر کرده. دو تا مقدمه بسیار جالب داره و چند بخشی که کتاب درباره تئاتر حماسی برشت است و همچنین درباره شعرهای برشت است و تحلیل‌هایی که او درباره نمایشنامه‌ها و شعرهای برشت داره که بسیار عمیق و خوندنی است.
آقای سرکوی مرسی که همراه این صبحانه با خبر بودید.
منم از شما متشکرم.
در ادامه این برنامه
سلام باورم شدی شبیه باورم ماست دل روم میکنم تا که برقصی تو برام
با مرام پربیننده ترین موزیک ویدیوی این هفته.
میدونی کیم دوباره توی به میگی خواستی اینو خودم میدونم تو منو میخواستی آره اینم خودم میدونم.
و آسمان ایران در این پنجشنبه خردادی. بر اساس تحلیل آخرین داده‌های هواشناسی امروز در ساعات بعد از ظهر و اوایل شب برای بخشی از شمال شرق و شرق کشور افزایش ابر، رگبار، باران، گاهی رعد و برق و وزش باد شدید موقت پیش بینی شده. همچنین در برخی نقاط باد و گرد و خاک هم پیش بینی شده. با شمالی شدن جریانات بر روی دریای خزر امروز برای استان‌های واقع در نیمه غربی سواحل دریای خزر هم افزایش ابر، بارش باران، گاهی رعد و برق و وزش باد همراه خواهد بود. امروز دریای خزر مواج هست. شهر کرد با 5 درجه خنک‌ترین و اهواز با 45 درجه گرم‌ترین مناطق ایران هستند. آسمان تهران هم کمی ابری است و غبارآلود و در بعضی ساعات با وزش باد شدید همراه هستش.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
سرخط خبرها. در پی تیراندازی در بازاری در مرکز تل آویو پایتخت اسرائیل 4 تن کشته و دست کم 5 تن مجروح شدند. حال 4 نفر از مجروحان این حادثه وخیم اعلام شده است. دو گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل در بیانیه‌ای از به گفته آنها موج جدید نفرت پراکنی علیه بهائیان در ایران ابراز نگرانی کردند. هما هودفر استاد ایرانی کانادایی در تهران بازداشت شد. وزیران دفاع ایران، روسیه و سوریه امروز در تهران دیدار می کنند. دادستانی تهران دستور توقیف فیلم عادت نمی کنیم را صادر کرد. روین عطوفت فعال فرهنگی ملی مذهبی محبوس در زندان اوین روز چهارشنبه با وثیقه آزاد شد.
اینجا همه همو میبینیم.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
آرتاشا مکانی بازیکن فوتبال ایران و گلر پرسپولیسی ها محروم شد. دلایل این محرومیت و خبرهای دیگر رو از مهدی رستم‌پور میشنویم.
درود بر شما بینندگان و محترم، شنوندگان عزیز، علاقمندان ورزش، بامداد پنجشنبه‌تون به خیر و خوشی. دیروز خبر محرومیت سوشا مکانی با ساب بین‌المللی پیدا کرد، در رسانه‌های مختلف برون مرزی منعکس شد. سوشا به خاطر پوشیدن شلوار طرح باب اسفنجی در محل تمرینات پرسپولیس 6 ماه از فعالیت در فوتبال محروم شده. مخالفین پرتعدادی داشت این ماجرا در شبکه‌های اجتماعی، همچنین رسانه‌ها، مبنی بر اینکه این مسئله کاملاً شخصیه و حریم خصوصی اوست و نباید به این خاطر محروم بشه. عده‌ای نظر دیگه‌ای داشتن مبنی بر اینکه اگرچه این محرومیت در واقع رایج نیست و نباید محروم می‌شده، اما به هر حال بازیکن‌ها در محل تمرینات و مسابقات در تیم‌های حرفه‌ای کاملا رعایت میکنن، یا با لباس رسمی حاضر میشن یا با گرمکن ورزشی و شلواری که به گفته اونها مخصوص کودکان هست رو در محل یک باشگاه حرفه‌ای به تن نمیکنن. این بحثا به هر حال دامنه داره، همچنان ادامه داره، اما اون چه که هست، سوشا مکانی به خاطر حاشیه‌ای که داشته یه سال گذشته ندیگه به تیم ملی دعوت میشه، یعنی خودش متضرر شد، تیم ملی رو از دست داد، ضمن اینکه پیراهن شماره که باشگاه پرسپولیس رو هم از دست داد و این باشگاه با او قطع همکاری کرده. همین میزان جریمه و تنبیه شاید کافی بود و دیگه ضرورتی نداشت که یک محرومیت کاملا غیر متعارف در فوتبال جهان رو برای او در نظر بگیرن و به این شکل در رسانه‌های خارجی هم باستاب پیدا کنه. ماریا شاراپوا هم به خاطر دوپینگ 2 سال محروم شده. تنیس باز مطرح روسی که یکی از پرطرفدارترین ورزشکاران جهان هم هست گفته که این تصمیم ناعادلانه است و شکایت میکنه به دادگاه عالی ورزش. یه خبر دیگه هم در خصوص زندانی شدن آقای ملا محمد، رئیس کمیته فرهنگی فدراسیون فوتبال، که هفته پیش اشاره کردیم. بالاخره وزارت ورزش واکنش نشون داد. آقای حسنی خو، مدیر حراست وزارت ورزش، گفته که در راستای سالمسازی فوتبال تعداد دیگری از افراد هم دعوت شدن و از اونها بازجویی به عمل اومده، ولی فقط ملا محمده که بازداشت شده. خبر بعدی در رابطه با شکست تیم ملی بسکتبال ایران در یک دیدار تدارکاتی مقابل تیم ملی فیلیپین با نتیجه 81-70. این تیم اعزام میشه به چین بعد از این اردوی تدارکاتی که در فیلیپین داشت تا در جام اطلس چین شرکت کنه و در نهایت هم مسابقات گزینشی المپیک که در ایتالیا برگزار خواهد شد. خبر آخر، توضیحات ادموند اختر، مهاجم سابق تیم ملی فوتبال ایران و باشگاه استقلال که مدیر برنامه‌های هارویان، مدافع ارمنستانی باشگاه تراکتورسازی بود که خب اون قرارداد لغو شد. آقای اختر گفته که من تعجب می‌کنم از اینکه حدود 300 هزار ایرانی که اکثر اون هم آذری هستن در کشور ارمنستان دارن فعالیت میکنن، تجارت میکنن، زندگی میکنن، اما به خاطر اعتراض فقط حدود 20 نفر به گفته او این قرارداد لغو شده. اختر گفته که میتونست شکایت کنه و 50% قرارداد رو هم بگیره، ولی ترجیح داد که این کار نکنه. به احترام باشگاه تراکتورسازی تبریز پذیرفتن که این قرارداد لغو بشه، ولی این بازیکن در فوتبال ایران و در یک باشگاه دیگه به فعالیت خودش ادامه خواهد داد. پنجشنبه ای سرشار از شادمانی رو براتون آرزو می‌کنم.
دوستداران سینما میدونن که عباس کیارستمی، کارگردان ایرانی، برای ادامه مداوای خودش دوباره در بیمارستان بستری شده. روز گذشته وزیر بهداشت ایران پس از اتمام جلسه هیئت دولت به دیدار او رفته. این یکی از خبرهای فیسبوک رادیو فردا بود. حالا من چند نظر از کاربران شبکه‌های اجتماعی در واکنش به این خبر رو براتون میخونم. البته بیشتر کاربران آرزوی سلامتی برای این کارگردان ایرانی و همچنین محمد رضا شجریان، استاد آواز ایران، رو داشتن. آرمین کاربری هستش که نوشته ای آن که باید بشنوید، نگذارید این بزرگ مرد تاریخ سینمای ایران هم مانند بسیاری دیگر زجر بکشه. کاربری هم با اشاره به دیدار وزیر بهداشت دولت روحانی از عباس کیارستمی نوشته وزیر بهداشت نسبت به بقیه اعضای دولت مرد شریف و خوبی هستش. این کاربر ادامه داده که متاسفانه خود نظام پزشکی و فرهنگ حاکم بر جامعه پزشکان خیلی خرابه و فقدان بیمسئولیتی در این حرفه فاجعه هستش. البته این نظر این کاربر هست و البته که خیلی از پزشکان ایرانی مسئولیت پذیر و حرفه‌ای رفتار میکنن و سارا ابراز تأسف کرده که سرطان چه بلایی سر عباس کیارستمی آورده. مثانه هم گفته که به دستور وزیر بهداشت تیمی از اساتید مجرب به سرپرستی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران مسئول رسیدگی به درمان عباس کیارستمی شدن. این بخشی از نظرات شما بود، برای اینکه بیشتر بخونید و بیشتر بنویسید در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا رو همراهی کنید و به خانواده بزرگ رادیو فردا بپیوندید. اما در این قسمت طبق روال هر پنجشنبه همراه میشیم با بردیا افشین تا آثار تازه از هنرمندان ایرانی رو بشنویم، هنرمندانی از نسل‌ها و سبک‌های مختلف در داخل و خارج از ایران.
محسن چاوشی از چهره‌های پرطرفدار موسیقی پاپ فعال در ایران، هشتمین آلبوم رسمیش رو منتشر کرده، اثری به اسم امیر بیگزند. چاوشی به عنوان خواننده و آهنگساز بیش از یک دهه است که نامش مطرحه و در اثر تازه‌اش درست به مانند آلبوم قبلیش از اشعار شعرای بزرگ ادب پارسی کسانی چون مولانا و سعدی استفاده کرده. جان من از تو ای مزنی داش، آن من از تو ای مباری داش، آب من از تو نان من از تو مثل ندارد، باغ امیدش باغ و جنانش، آب زبانش سرخی سیبش، سبزی بیدش گتا دل از تو مقتا دل از تو شمع دل از تو پیش کشیدش. علی عظیمی خواننده و آهنگساز موسیقی پاپ مستقر در بیرون از ایران، دومین آلبوم انفرادیش رو به بازار داده، اثری به اسم عزت زیاد. علی عظیمی پیشتر فعالیتش رو با گروه راک و موفق رادیو تهران آغاز کرده بود، اما حالا به صورت تکی و در فضای موسیقایی بسیار متفاوت کارش رو دنبال میکنه.
باور چیزایی که میبینی ساده انگاریه، گاهی توهم ماه لامپ مهتابیه، گاهی ذهن تو امید بار، گاهی تو رو میذاره سر کار.
از ساعت اولیه بامداد روز دوشنبه به وقت تهران، ششمین آلبوم استودیویی محسن نامجو در دسترسه. از وبسایت خود این آهنگساز و خواننده مطرح هم برای پخش اینترنتی و هم برای فروش، آلبوم جدید محسن نامجو به این اسم صفر شخصی و محسن نامجو ویدیویی را از یک تک آهنگ از این آلبوم به تازگی منتشر کرده که اجرایی است متفاوت از دعای مجیر به یاد پدرش. اما این روزها در رادیو جوان پر مخاطب ترین پایگاه اینترنتی پخش آثار موسیقی ایرانی، عمدتاً هنرمندان مستقر بیرون از ایران، ویدیویی تازه از حسین توهی پر بیننده ترین ویدیو بوده. ویدیویی برای آهنگی به اسم با مرام که کمتر از یک ماه از انتشارش میگذره و نزدیک به 2,300,000 بار در این
صبح و این مجله صبحگاهی رو به پایان. ممنون که با ما همراه بودید.
دعوت میکنم که تا چند لحظه دیگه با من هومن عسکری مروری داشته باشید بر آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان.
من شما خدافظی میکنم. شاد باشید و مانا.